بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. همونطور که مستحضرید، ما به چهار دلیلی که شیخ بر حجیت زن فی نفسه اقامه کرد، دلیل پنجمی رو هم اضافه کردیم که گفتیم فرمایش شهید صدر است در بحث براءت عقلیه، که ایشون منکر براءت عقلیه شده و در مقابلش اصلی رو تحت عنوان حق و طاعه مطرح کرده. گفتیم اگر این استدلال تمام باشه، برابر این استدلال ما در هر جایی احتمال بدیم که حکمی وجود داره، ولو اون احتمال در حد وهم باشه، باید به اون ملتزم باشیم. بنابراین به طریق اولا اگر ظن به حکم داریم، باید بر طبق ظنمون عمل کنیم و این خودش میتونه به عنوان یک دلیل بر حجیت ظن فی نفسه، یعنی با قطع نظر از اینکه این ظن ناشی از چه عاملی است باشه. بله دیگه، البته نه به عنوان احتیاط به اون معنایی که شما میگید، یعنی به عنوان این که مثلا احتیاطی که اصولی ها میگن، نه به این عنوان که براءت عقلی نیست. بله به این عنوان. بله باز هی من تأکید میکنم، چون اصطلاح احتیاط عقلی یک اصطلاحی است که همه برش توافق دارند که درسته. احتیاط شرعی یک اصطلاحی است که همه توافق دارن اصولی ها که غلطه. آقای صدر بر این که هیچ کدوم اینها مورد نظرش نیست، اصلا کلمه احتیاط رو به کار نبرده در این بحث. عمدن اسم این بحث رو گذاشته حق و طاعه، که بگه این یه چیزیه غیر از اون بحثای اصالت و احتیاطی که دیگران میگن که در موارد شک در مکلفون بهه، یا احتیاط شرعیه که اخباری ها میگن. این نکتهش اینه. بله ولی فرمای شما درسته، یعنی روح بحث همون روح احتیاطه، درسته. فرمایش های صدر رو توضیح دادیم و جلسه گذشته نقدش رو هم بیان کردیم. ما حاصل توضیح و نقدیم بود که ایشون ابتداعاً یک مقدمه ذکر کردن که توی اون مقدمه میخواستن بگن که مسئله براءت عقلی یک بحثیست که متأخراً به این شکل مطرح شده توسط مرحوم وحید بهبهانی. قبل از اون بزرگوار این بحث اصلا در آثار اصولی توجه بهش نشده اونطوری که مثلا همه گفته باشن، و اونایی هم که گفتند مقصودشون براءت عقلیه به این اصطلاحی که ما میگیم نبوده، مثلا ابن زهره به کار برده. و بعضی ها مثلا قبول نداشتن، مثل شیخ طوسی و شیخ مفید، که اینها قائل شدن به اصالت الحذر. اینجا من این نکته رو بگم بعد دوباره بهش برمیگردم. کلمه ای که شیخ طوسی و دیگران در مورد اصالت الحذر گفتن اینه، گفتن وقتی ما یک جایی احتمال میدیم که یک حکمی وجود داره، یک حرمتی وجود داره، اگر اعتنا نکنیم به اون، احتمال داره گرفتار مفسده بشیم. چون احتمال داره گرفتار مفسده بشیم، باید بهش توجه کنیم و نسبت بهش بی‌اعتنا نباشیم. تعبیری است که اونا گفتن، دوباره بهش برمیگردیم. شهید صدر رضوان الله علیه از این ما مقدمه میخواست این نتیجه رو بگیره که چون دیگران نگفتند و بلکه بعضی جاها مثلا گویا خل مخالف براءت عقلیه هم بودن، پس مسئله براءت عقلیه مسئله بدیهی نیست که شما من اگه میخوام انکارش کنم بگید با یه بدیهی مخالفت کردی. جلسه گذشته عرض کردیم پیشفرض ایشون که وقتی یک مسئله گفته نشد پس بدیهی نیست، اگر درش اختلاف شد پس بدیهی نیست، این هر دوتاش اشتباهه. ممکنه یه مسئله قرن ها مطرح نشه و بدیهی باشه، اصلا به خاطر بداهتش مطرح نشه، همه فکر کنم یه چیز مسلمه دیگه چی بگیم. حالا مثلا ممکنه یه مسئله اختلاف بشه و بدیهی باشه. دیروز عرض کردم ابده بدیهیات تصدیقیه استحاله اجتماع نقیزینه. از زمان هگل به بعد که دیالکتیک مطرح شده، اجتماع نقیزین انکار شده و فیلسوفان زیادی در طول این صده های بعد از هگل آمدن و گفتن که بله اجتماع نقیزین محال نیست. حالا پس از این نتیجه بگیریم که اجتماع نقیزین استحالش امر بدیهی نیست، یه شبهه هست در مقابل بدیهی. حالا من اینجا دیگه نگفتم این بحثو که مثلا فیلسوفان ما مدعی هستند که اکثر مسائل فلسفی بدیهی هستند، اگر تصور بشن تصدیقشون قهری و بدیهی است. خب ولی این معنیش اینه که تمام مسائل فلسفی مورد اتفاقه؟ همش که دعوا سرشه که اولین مسئله فلسفه بحث اصالت الوجود و اصالت ماهیت، که هنوز که هنوزه اکثر اونایی که کارشون فلسفه است تصور درست حسابی نکردن، سرش توافق درست حسابی ندارن. پس اینجوری نیست که هر مسئله‌ای که بدیهیه ضرورتاً دعوا سرش نباشه، این که نیست. البته عرض کردم این استدلال نیست، این زمینه سازی است. میخواد آقای صدر بیان ما یه چیزی میگیم شما هو نکنید. اینا بله. بعد ایشون فرمود که خب مولویت خدا با مولویت‌های دیگه فرق داره. مولویت خدا اینجوری نیست که یه کسی براش اعتبار کرده باشه بتونه محدودش کنه دایرش رو از جهتی. مولویت خدا یه چیزی از ذات خدا برمیخیزه، گفتیم اینا همه درست، البته با تفسیری که علامه طباطبایی میکنن کاملا درست. یعنی خود ذات خدا به گونه ایست که وقتی ما در برابر این همچین حقیقتی قرار میگیریم، ذهن ما میگه چنین موجودی بر ما ریاست داره و این ریاستش هم یه جوری نیست که کسی براش قرار داده باشه که بتونه بگه اینجاها داری اینجاها نداری، نسبت به اینا داری نسبت به اینا نداری. محدودیتی نداره مگر همونی که در واقع هست، هرچقدر در واقع امکانش هست اونجا هست. خب شما توجه دارید مثلا ما میگیم قدرت خدا به همه چی تعلق میگیره، بعد یکی بلند میشه از زیر لحاف به قول مرحوم آیاش جواد تبریزی سرش در میاره بیرون، میگه اگه قدرت خدا به همه چی تعلق میگیره پس چرا خدا نمیتونه اجتماع نقیزه این خلق کنه؟ چی جواب میدی؟ قدرت خدا به چیزی که ذاتن محاله تعلق نمیگیره، اون ذاتن محاله، نه بحث غیر عقلایی نیست، ذاتن محاله. این معنیش محدود کردن قدرت خدا نیست، قابلیت نداره امر محال. اینجا هم همینطوره، مولویت خدا همه جا هست مگر یک جایی که مثل قدرت خدا که دیگه اونجا معنا نداره، قدرت برای خدا معنا نداشته باشه مولویه. آقای صد اصل بحثش این بود که آقا اشتباه اصولی ها و علما، حالا نه فقط اصولی ها، متکلمین علمای گذشته این بوده که بحث مولویت رو بردن تو کلام به عنوان یکی از اوصاف و صفات الهی بحث کردن، بحث منجزیت رو آوردن تو اصول اینجا بحث کردن و در دو جا چون بحث کردن فکر کردن دو تا مسئله است، در نتیجه در اونجا یه چیزی گفتن اینجا یه چیز دیگه گفتن، با اینکه این دوتا دوتا نیست. هی ما تکرار میکنیم، ایشون میگه این دوتا دو روی یه سکه است. ایشون با این پیش فرض وقتی به این سوال رسید که آقا منشأ مولویت خدا، معیار مولویت خدا چیه، خدا کجاها مولویت و ریاست داره، گفت همه قبول دارن که که معیار مولویت خدا حکم واقعی نیست که هر جا خدا واقعا حکم کرده مولویت داشته باشه. نه خیر، این نیست. چرا؟ فهمید به خاطر این که اگر جایی واقعا خدا حکم کرده و ما یقین داریم که حکمی نکرده، یعنی ما جهل مرکب داریم، در اینجا اگر بپذیریم خدا مولویت داره با اون پیشفرضی که گفتیم، معناش این است که این حکم بر ما منجزه. تنجیز حکم در این فرض معناش اینه که یقین بر ما حجت نیست و حجیت یقین ذاتیه، قابل سلب از یقین نیست. پس چون این است، ایشون فرمود قطعا احتمال اول باطله. ما توضیح دادیم، گفتیم بحث مولویت ناظر به عالم واقعه و به همین دلیل هم متکلمین از اون بحث کردن، چون متکلمین از واقعیت ها بحث میکنن مثل فیلسوفان. متکلم میخواد بگه خدا واقعا تو لوح واقع چه خصوصیاتی داره، خدا اولا هست یا نیست، اگر هست چه خصوصیاتی داره. بحثای متکلمی مثل بحثای فیلسوفان بحث واقعیه. به همین دلیل هم سالهاست و قرنهاست که در تمیز بین کلام و فلسفه بحثه که اصلا کلام چه فرقی داره با فلسفه. مثلا معیارهای مختلفی گفتن آقا مثلا در مباحث فلسفی ما از ادله نقلی نمیتوانیم استفاده کنیم، ولی در مباحث کلامی میتوانیم استفاده کنیم. اشکال شده که آقا ادله نقلی ممکنه در بعضی از جزئیات مباحث کلامی قابل تمسک باشه، ولی در کلیات که نمیشه. مثلا اصل خدا رو، وجود خدا رو به چی ثابت بکنی؟ به روایت امام صادق علیه السلام. خود امام صادق حجیتش از کجا آمده؟ از پیغمبر. پیغمبر کی گفته کلامش حجته؟ خدا. خدایی که اصل وجودش شک داریم با کلام امام صادق که نمیشه ثابتش کرد. بله اگر امام صادق یه دلیل عقلی ذکر کرده، خب اون دلیل عقلی به خاطر اینکه دلیل عقلیه حجته، نه به خاطر اینکه کلام امام صادق. اگر بیایم برسیم به جزئیات مباحث اعتقادی، تو جزئیات مباحث اصلا نمیشه بحث عقلی کرد. خصوصیات رو که نمیشه با عقل ثابت کرد، که عقل کلیات ثابت. بنابراین بعضی دیگه مثلا اومدن گفتن آقا فرق فلسفه با کلام اینه که فیلسوف میره ببینه عالم واقع چی کار چیه، روی کردش شناخت واقعیت هستیست، واقعیت پیرامونش. ولی متکلم دنبال اینه که عقایدی رو اثبات بکنه، یعنی روی کرده جانبدارانه داره. نمیخواد مثلا متکلم نمیخواد برد بریم حالا ببینیم خدا هست یا نیست، اگه نیست میگیم خب نیست. فیلسوف میگه اگه خدا نیست یعنی ما نتونستیم ثابت کنیم، میگه خب نیست. روی کرده فیلسوف یه روی کرده به اصطلاح بی‌طرفانه است نسبت به مسئله، اما روی کرده متکلم روی کرده جانبداران است. حالا اینم خودش جای اشکال داره. بگذاریم، به هر حال چه این بحث ها رو ما، این تفاوت ها رو بپذیریم چه نپذیریم، در این جهت جای شک و تردید نیست که کلام و فلسفه از حقایق عالم هستی صحبت میکنن. اگر مولویت خدا رو متکلمین بحث کردن، به خاطر اینکه یه بحث ثبوتی بوده، ناظر به عالم واقع بوده، به عنوان یک واقعیتی تو عالم، همونطوری که خدا علم داره، اراده داره، حیات داره، همونطور ریاست هم داره. البته حالا علم و حیات و اراده خداوند تبارک و تعالی ما به ازا دارن، اما ریاست خدا ما به ازا به اون معنا نداره، اما منشأ انتزاع واقعی داره، از اون واقعیت برمی‌خیزه. اینو اونجا توی کلام بحث کرد. اما وقتی نوبت میرسه بحث منجزیت، بحث منجزیت بحث اثباتیه، بحث این نیست که خدا حکمی در واقع دارد یا ندارد، خدا مولویتی در واقع دارد یا ندارد، بحث از این نیست که خدا ولو در واقع حکم داشته باشه، ولو در واقع مولویت داشته باشه. سوال اینه آیا من مسئولیتی پیدا میکنم یا نه؟ و همین دلیل ما گفتیم برخلاف فرمایش های سعد که میگه احتمال اول بدیهی البطلانه، نه خیر، اتفاقا همونی که همه گفتن ایشون فکر کرده، هیچکی نگفته، چون اونجوری پیش فرضش بوده. همونطور که همه گفتن معیار مولویت خدا حکم واقعیه، یعنی خدا هر جا حکم کرده باید ازش اطاعت کرد. اگر عالم واقع بر ما منکشف بود، ما می‌دیدیم خدا اینجا امر داره، اینجا نهی داره، اینجاها نه امر داره نه نهی، خب می‌گفتیم هر جا امر و نهی داره خدا باید تبعیت کنه. طابقا نعل به نعل با واقع. ولی خب ما واقع که برامون منکشف نیست، ما با یه چیزایی، با یه ابزارایی دیگه، بهترین ابزار ما چیه؟ یقینه دیگه، که اینم گاهی وقتا مطابق با واقع در نمیاد، میشه جهل مرکب. این دیگه بهترینشونه دیگه، چون بقیه چیزا رو ما به این میرسونیم. ما مثلا میگیم اگه خبر واحد سه حجته، خبر واحد سه به خاطر اینکه دلیل یقینی داریم بر حجیتش، آخرش انتهاشو به یقین گره میزنیم دیگه. دیگه یقین سر سلسله یه ابزار ماست که دیگه میگیم اون حجیتش ذاتیه. پس همین هم خودمون میدونیم، عقل ما میفهمه، چون عقل ما محدودیت های خودش هم میفهمه دیگه. واقعا این یقین هم ممکنه مطابق با واقع نمیشه. بنابراین وقتی نوبت به بحث تنجیز میرسه، ما داریم تو عالم اثبات بحث میکنیم، یعنی کشف واقع، که این کشف ممکنه مطابق با واقع نباشه. ما که قبلا گفتیم این بحث رو در مبادی علم اصول، در همون فلسفه علم اصول، که ما که مسببه که نیستیم در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، گفتیم ما که مسببه که نیستیم، ما مخطئ ایم. ما معتقدیم خداوند در واقع یک احکامی داره که ما ممکنه به اون احکام برسیم، ممکنه نرسیم. ما دنبال این میگردیم که اگه چیزایی داشته باشیم به اصطلاح حجت، بتونیم بهش احتجاج کنیم که اگر رسیدیم بر علیه ما به اون احتجاج بشه، اگر اشتباه کردیم ما بتونیم به نفع خودمون ازش استفاده کنیم. ما میگیم مثلا خبر واحد حجت معناش اینه، اگر مطابق با واقع باشه فردای قیامت به من بگن آ چه این کار نکردی، بگیم خب من برام معلوم نبود، یعنی خبر واحد داشتیم و این خبر واحد بر تو حجت بود، این خبر واحد هم مطابق با واقع بود. اگر من فردای قیامت به یه روایتی عمل کردم، خبر واحد ثقه، یخه من گرفتن آقا برای چی این کاری کردی تو؟ حرام بودین؟ تو چرا این حرام مرتکب شدی؟ نه این روایت بگن خوابم نداری، درسته این روایت مطابق با واقع نیست، اما تو دلیل یقینی داشتی که میشه به این روایت عمل کنی. عرض کردم همیشه این که می نویسند اول رساله های عملی مراجع که عمل به این رساله مجزی و مبرز است انشاء الله، اون معنیش اینه ادعا نداره که آقای صاحب رساله که هر چی حکم من اینجا گفتم همه طابق نعل به نعل مطابق با واقع میگه، ولی وظیفه ای که من با اون قدرت اجتهادی که داشتم، تلاشی که کردم، این تحصیلات و ابزارهایی که من شناختم، رفتم به این نتیجه رسیدم. اگه کسی بر طبق این عمل کنه، از نظر من به وظیفش عمل کرده. اگر اشتباه هم شد اون دنیا معذوره. ما بیشتر از این که نمیگیم، اینا همه مربوط به عالم اثباته. به همین دلیل بحثش میاد تو اصول، چون اصول نه، البته اسمش را هرچی دوست داری بذاری اب ندارم، مثلا اسم عالم اثبات بذاری دسپول اب نداره، اسم میخوای بذاری اب نداره. اما اون مقصود از عالم خارج معمولا وقتی اونایی که میگن تو اصطلاح یعنی عالم ثبوت، عالم خارج که میگن یعنی عالمی که به ذهن ما ارتباطی نداره. عالم اثبات یعنی عالم کشف عالم خارج برای من، یعنی در واقع نه ممکنه چیزی هم نباشه. عالم اثبات ممکنه بله میشه دیگه، ما ممکنه یه چیزی ببینیم، ببینید ما ممکنه یه چیزی ببینیم ولی هیچی نباشه، مثل سراب، مثل ستاره‌ای که ما نگاه میکنیم، ستاره شناس ما الان داره با تلسکوپ نگاه میکنه ستاره هم میبینه، پشت ستاره مثلا چند میلیون سال قبل از بین رفته، چون فاصلش با ما خیلی زیاده چندین میلیون سالی نورش هنوز داره میاد، ما فکر میکنیم اون ستاره اونجا هست ولی اون ستاره اونجا نیست، میلیون ها سال از بین رفته. یا رب رفت دیگه توی بواعث عرفان. حالا عرض من اینه، عالم تنجیز عالم اثباته، اصولی به دنبال ادله اثباته، به همین دلیل بحث تنجیز بحث اصولی است، بحث مولویت بحث کلامی است و این دو تا بحث هم از هم جداست. به همین دلیل ما معتقدیم، ولی همه نه من غیر آقای صد، که معیار مولویت خدا حکم واقعیه و این هیچ منافاتی با حجیت ذاتی یقینه نداره، یعنی اونجایی که واقعا خدا حکم داره و من یقین دارم که حکمی نیست، خدا واقعا اونجا مولویت داره ولی بر من مسئولیتی نیست. دو تا بحثه، یکی از طرف خداست، از طرف خدا ریاست هست، یکی از طرف من بنده بدبخته، من چون یقین دارم که حکمی نیست مسئولیتی ندارم. عرض کردم این حتی در مولویات عرفی هم هست، از این جهت فرقی بین مولویت خدا با مولویت های عرفی که دیگه اون ضعیفترین مولویت دیگه، که نه تنها ذاتش اعتباری محضه، اعتبار کنندش اصلا خودش مولویت حقیقی نداره. تو همین دایره هم یه رئیسی، خب تو اون دایرهی که بهش ریاست دادن، بر اون افرادی که بهش ریاست دادن ولایت داره، ریاست داره، یه امری کرد اون امرش اطاعتش لازمه، اما اگه یه بابایی از همون جماعت یقین داره که چنین امری از رئیس صادر نشده او معذوره. معذوره یعنی چی؟ یعنی مسئولیت نداره. معذوره یعنی همین دیگه، این مسئولیت نداره. اگه این نکرد اون کارو، فردای رئیس یقشو گرفت که آقا تو چرا این کار نکردی، من دستور داده بودم، خب آقا من یقین داشتم شما چنین دستوری ندادید و واقعا رئیس احراز کرد که این واقعا یقین داشته، خب معذوری دیگه، یعنی یقین که آدم بشه یه معذوری دیگه. پس منافات نداره، رئیس ریاست داره اونجا ولی در این حال اون به دلیل اینکه یقین داره چنین حکمی از رئیس صادر نشده بر او منجز نمیشه. بنابراین برخلاف فرمایشهای صد، ما گفتیم معیار مولویت خدا حکم واقعی است. اینو من دیروزم اشاره کردم، ببینید تو این دوره قبلم گفتیم، حالا توی اینجا هم توی این بحثام اشاره شده که بالاخره بعض وقتا بزرگان هم اشتباه میکنن و بعض وقتا اشتباهاتی هم که بزرگان میکنن اشتباهات بزرگه. این تعبیری هست میگن خطأ الکبیر کبیرو، اشتباهشون هم بزرگه. ببینید ذهن آدم بالاخره یه وقتایی به یه سمتی میره، البته آقای سعد که اینو گفته، خب مثلا تلامزه ایشون که بعضیشون از اعلامن، اونا مطلب ایشونو به عنوان یه امر مسلم قبول دارن، البته چون اونا تحت هیمنه آقای صدرن، من همیشه بهشون میگفتم بودن شما نمیتونید مطلب آقای صدر رو نقد کنید، چون اینقدر آقای سعد در نظر شما عظمت داره که شما اصلا جرأت نقد کردنش ندارید. ولی خب خودشون آدم های برجسته این، در این حال مطلب آقای سعد به نظرشون اینقدر مثلا محکمه که هیچ نقدش نکردن و پذیرفتنش. و دیگرانی هم که خواستن نقد کنن، مثلا بعضی از آقایون از بزرگان معاصر خواستن نقد کنن، نتونستن اینو درست تبیین کنن. مثلا والله اسم ببریم ابن نداره، دوست عزیز بنده که خدا انشالله ایشون رو حفظ کنه و سلامت بداره، حضرت آیت الله آصفی حفظه الله مقدمه ای داره بر این کتاب اصولی علامه هلی. بله، خب ایشون شخصیت علمی برجسته ای سای آصفی خدا حفظ کنه ایشون، بسیار هم متواضع. ایشون توی اون مقدمه به این قاعده به اصطلاح چیز به اصطلاح حق و طاعت اشاره کرده، یه مقدمه مفصلی نوشته بر اصول مرحوم علامه هلی، به این قاعده اشاره کرده ایشون حق و طاعت. و مثلا تو ته دلش پیداست از عباراتش که قاعده رو قبول نداره، ولی نتونسته درست بیان کنه که این قاعده اشکالش چیه. یعنی بالاخره مطلب آقای سعد یه مطلبی هم نیست که حالا ما بیان میکنیم اینطوری، بله شما به نظرتون میاد خیلی بدیهی و بطلانه، ولی اینجوری نیست. حالا بله وقتی اون نکتهش معلوم میشه، گفت وقتی معما حل میشه آسون میشه، ولی قبلش اینقدر بدیهی و بطلان نبود. اون چند روزی که من مطلب ایشون رو تبیین میکردم اینقدر بدیهی و بطلان نبود، بلکه به نظر میرسید که درست میگه ایشون دیگه. بله، نکته ای که اینجا من باید بگم که دیروز نگفته بودم، امروز فقط میخواستم یک کلمه رو بگم، این بود. ببینید ما معتقدیم به براءت عقلیه به خاطر این نکته ای که در واقع شیخ انصاری رضوان الله علیه و قبل از ایشون مرحوم وحید رضوان الله علیه اینا اشاره کردن، که در واقع وقتی ما نگاه کنیم به دایره تنجیز با قطع نظر از راهنمایی و مطلب خاصی از ناحیه شارع یعنی مولا ما باشیم و عقلمون، عقل ما میگه تا وقتی یک بیان یقینی از طرف مولا به تو نرسیده که احراز کنه برای تو حکم مولا رو، تو مسئولیتی نداری. عقل ما اینه، ولو مولا حکم داشته باشه، ولو اون جایی که حکم داره ریاست هم داره، اما تو مسئول نیستی. عرض کردم یه وقت ممکنه مولا بیاد مثلا همونطوری که اخباری ها ادعا میکنن بگه آقا در شبهات تحریمیه، یعنی جایی که احتمال حرمت شما میدید احتیاط کنید. خب اگر این بیان آمد، عقل میگه خب حالا دیگه خود مولا گفته که ولو شما یقینم نداری احتمالم میدی، اینجا باید اجتناب کنی. یعنی این حکم عقل به اصطلاح یه حکم مشروطه، مشروطه به اینه که برخلافش مطلبی از ناحیه مولا نرسه. و همین دلیل اگر ادله اخباری ها تمام باشه نمیتونه براءت عقلیه اون رو نفی بکنه. براءت عقلیه در مقابل ادله اخباری ها اگر تمام باشه مقاومت نمیتونه بکنه. بله حالا اون روایاتی که در براءت شرعیه اومده اون بحث دیگه است، ولی براءت عقلیه قدرت مقاومت نداره. حالا اینجا بین الهلالین این نکته رو بگم، یه بار گفتم، هرچند اینو بحثان باید تو بحث براءت بگم ولی حالا بگیم اب نداره، آقای سعد که براءت عقلیه رو قبول نداره معتقده که روایاتی که در باب براءت وارد شده دو دست است. یک دسته براءتی رو ثابت میکنه در حد براءت عقلیه، یه دسته براءتی رو ثابت میکنه که حالا میشه در حد براءت شرعیه. و بعد اون وقت فرقش چیه؟ خوب دقت کنید. ایشون میگه اون دست روایاتی که براءتی رو ثابت میکنه که در حد براءت عقلیه است، اگر روایاتی که اخباری ها به اون تمسک کردن تمام باشه، اون روایات حاکمه بر این روایاته، همچنان که حاکمه بر حکم عقله. اما اون براءت شرعیه‌ای که در حد براءت شرعیه است، بالاتر از براءت عقلیه است، مثل رفع ما لا یعلمون، میگه اونا اگر تمام باشه و ادله اخباری ها هم تمام باشه با هم تعارض میکنند. اینجوری نیست که ادله اخباری ها بر اون مقدم بشه، که ایشون مدعیه ما هم روایاتی داریم که در حد براءت عقلیه اثبات میکنه، هم روایاتی که بالاتر از این در حد براءت شرعی. خب پرانتز بست. آخرین نکته ای که بگم، این سوالی بود که اول جلسه پرسیدن و من در لابلای جلسه اشاره کردم. در آثار علمای گذشته ما بحثی تحت عنوان اصالت الحظر رو میبینیم. این بحث اصالت الحظر و اصالت الاباحه چیه؟ عرض کردم مرحوم آقای بروجردی، قبلا اینو اشاره کردم، در اون بحث اصولشون که دارن تحت عنوان نهایت الاصول چاپ شده، تو اونجا ایشون این بحث رو، یعنی اصالت الحظر رو، به عنوان یکی از چیزایی که ممکنه توهم بشه که مقابل بحث براءته، مطرح میکنه. بعدشون میگه فرق بین اصالت الحظر با بحث براءت اینه که ما در بحث براءت میخواییم بگیم اگر یه حکمی محتمل بود، آیا ما در قبال اون حکم مسئولیتی داریم یا نه؟ براءت میگه ندارید. اما در بحث اصالت الاباحه و اصالت الحظر، بحث سر اشیائه، چون تعبیری که قدما به کار بردن اینه که الاصل فی الاشیاء الاباحه اول حظر. ایشون میگه بحث اونا راجب اشیائه، اشیاء غیر از افعاله، اشیاء خارجی، همینه که کف زمین ریخته، ما برخورد کردیم به یه حیوانی، به یه گیاهی، به یک نمیدونم سنگی، چوبی، آیا تصرف در اینا اصل در اینه که مباهه یا ممنوع؟ ایشون اینجوری میگه. ولی وقتی شما بحث اصالت الحظر رو که حالا به شیخ طوسی یا شیخ مفید رضوان الله علیه ما گفتن نگاه کنی، میبینید اینا میگن آقا اصل حظره. چرا؟ اول جلسه اشاره کردن، میگن چون یه مفسدهی محتمله، ما اگر مرتکب بشیم ممکنه گرفتار مفسده بشیم. حرفشون اینه. اگر دقت کنید، این استدلال در واقع همون استدلال اولی است که در فهرست چهارگانه شیخ انصاری برای حجیت مطلق زن مطرح میشه. این در واقع مربوط به اون بحث میشه، چون اونا اونجا یه تعبیری داشتن، اولین دلیل این بود که زن حجته. چرا؟ گفتن چون زن به حکم مستلزم زن به ضرره. اگر یادتون باشه استدلال اول این بود دیگه. گفتن پس ما وقتی یک جای احتمال زیاد تر میدیم که حکم باشه، احتمال بیشتر میدیم که ضرری وجود داشته باشه، دفع ضرر مزنونم واجبه، پس معناش اینه که باید ملتزم به حکم باشیم، معناش اینه به اون زنمون باشیم. که شیخ انقلت کرد، اشکال کرد، گفت مقصودتون از این ضرر چیه؟ آیا مقصودتون مفسده و مصلحت واقعیه؟ آیا مقصودتون عقاب و ثوابه؟ اگر عقاب و ثواب نخیر، تا وقتی حکم بر ما منجز نشده عقابی نداره. اگر مقصودتون اون مفسده واقعی، ولی اون مفسده واقعی ممکنه ما مبتلا بشیم، اون کی گفته که لزوم اجتناب از مفسده واقعی وجود داره؟ اون فرمایش شیخ اگر یادتون باشه. قائلین به اصالت الحذر در واقع دارن همون استدلال رو، یعنی استدلالشون همونه، میگن وقتی شما یه جایی احتمال میدی یه حکمی هست، احتمال میدی اگر بهش عمل نکنی یه مقصدی پیدا میشه، همون استدلاله، همون جوابم داره که آقا این مقصدی که تو میگی چیه؟ مقصودت مصالح و مفاسد واقعیه، مقصودت ثواب و عقابه، همون اشکالی که شیخ کرد تکرار میشه. اون یه دلیلشون این بود دیگه، الان یادم نیست اینجا گفتیم این رو، اینجا گفتیم یا توی اصول یادم نیست، اینا یه توی فقه یکی از این دوتا بحث این روزا گفتیم، یه استدلالی که کردن گفتن تصرف در اشیا، تصرف در مال خداست، تصرف در مال خدا بدون اذن خدا جایز نیست. نه این تعبیری که اونا به کار بردن. آی خویی جواب داد که آقا جان ملک خدا با ملک من و شما فرق داره، احکامش هم با احکام مالکیت ما متفاوته. الان من یادم نیست اینو توی فقه گفتیم، چون این بحثی بود که توی این روزها تو فقه گفتیم، اما اونجا این بحث مطرح شد به مناسبت که اصالت الحضری ها یکی از استدلالایی که کردن این بوده که تصرف در اشیا، تصرف در مال خداست، تصرف در مال خدا بدون اذن خدا جایز نیست، چون تصرف در مال غیر بدون اذنش جایز نیست. اونجا آقای خویی جواب دادن که آقا مالکیت خدا غیر مالکیت ماست، مالکیت خدا مالکیت حقیقیه، تصرفش با مالکیت ماها که مالکیت اعتباریه فرق داره. ما در نقد فرمایش آقای خویی گفتیم درسته مالکیت خدا حقیقیه و مالکیت ما اعتباریه، اما این به این معنا نیست که چون مالکیت خدا حقیقی است آثاری که بر مالکیت اعتباری مترتبه بر اون مترتب نیست. این درسته حرفی که قدما زدن که عالم ملک خداست و اگر خدا اجازه نده ما حق تصرف درش نداریم، این درست به این معنا درست. پس در مقابلش ما اینجا هم احکام عقلی داریم هم نقلی، حالا اون بحث نقلیشه که روایات و ادله‌ای که دلالت میکنه بر اصالت الاباحه که اون بحث نقلیه، یه بحث عقلی هم ما داریم که حالا ما که نمیدونیم یک جایی خدا منع کرده یا منع نکرده، اگر واقعا منعی داشته باشه مسئولیتی داریم یا نداریم؟ براءت عقلی میگه نه شما مسئولیت نداری تا وقتی که احراز نکردی. بگذری ما حاصل این بحث طولانی که داشتیم و بررسی که کردیم همه ی ادله ای رو که مطرح شده بود برای حجیت ظن فی نفسه، یعنی ظن از هر منشأی که میخواد پیدا شده باشه، به این نتیجه رسیدیم که هیچ یک از ادله قابل قبول نیست مگر دلیل انسداد، که دلیل انسداد هم در صورتی قابل قبوله که مقدماتش تمام باشه، و مقدمات دلیل انسداد در صورتی تمامه که ما دلیلی بر ظنون خاصه پیدا نکنیم به اندازه ای که اون علم اجمالی ما نسبت به تکالیف رو منحل کنه. پس اگر ما رفتیم و دلیلی بر ظنون خاصه پیدا کردیم به اندازه ای این دلیل دائرش گسترده بود که اون علم اجمالی ما رو منحل کرد، دلیل انسداد هم دیگه اینجا قابل تطبیق نیست و ما مدعی هستیم که چنین دلیل رو خواهیم داشت و چنین اثباتی رو خواهیم کرد، در نتیجه دلیل انسداد هم به نحو مطلق قابل تطبیق نیست. بله انسداد صغیر که در یه مواردی ما چنین انسدادی رو پیدا بکنیم رو، اون رو فل جملش رو قبول کردیم. نتیجه این که ما هیچ دلیلی بر حجیت مطلق ظن نداریم. حالا که نداریم مجبوریم بریم بشینیم بحث کنیم که آیا ظن حاصل از مثلا سیره و ارتکاز که اولین بحث ما خواهد بود آیا این حجت یا نه، که انشالله از جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.